در لندن مشاوران نظامی 17 کشور برای حل و فصل جزئیات یک نیروی چند ملیتی پاسدار صلح در افغانستان گرده هم آمدند. جف هون وزیر دفاع بریتانیا بعد از ظهر چهارشنبه برنامه کمک بریتانیا برای تشکیل این نیرو را به پارلمان آن کشور ارائه می‌دهد. بریتانیا اعلام کرده است 1500 سرباز به این نیرو اختصاص خواهد داد و می‌تواند تا روز شنبه نیروی مرکب از 200 سرباز در افغانستان مستقر کند. انتظار می‌رود بین 3 تا 5 هزار سرباز نیروی چند ملیتی پاسدار صلح در افغانستان را تشکیل دهند. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان ویرانگری طالبان در افغانستان را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست پس از پایان جنگ علیه تروریسم به حضور خود در آن کشور ادامه دهد. حامد کرزای در پی گفتگوهایش با محمد ظاهر پادشاه تبعیدی افغانستان شامگاه گذشته در روم همچنین یادآور شد تروریسم مردم ما را دچار روزگار دشواری باور نکردنی ساخت. آقای کرازی هم امروز وعده داد که چریکای عرب بازداشت شده در افغانستان را تحویل خواهد داد تا در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند. رهبر دولت موقت افغانستان افزود پیش بینی می‌کند که شمار نیروهای امنیتی بین‌المللی در افغانستان به 3000 تا 5000 تن بالغ شود. ماموران تحقیقاتی ایالات متحده برای یافتن اسامه بن لادن رهبر مورد ظن حملات تروریستی حدود 20 اسیر عضو طالبان و القاعده را مورد بازجویی قرار دادند. این اسیران در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در نزدیکی قندهار و در یکی از کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در دریای عربی در بازداشت به سر می‌برند. به گفته پول وولفویتس معاون وزیر دفاع آمریکا گمان می‌رود که شماری از اعضای بلندپایی القاعده در میان همین بازداشت شدگان باشند. آقای وولفویتس می‌گوید اگر اسامه بن لادن از افغانستان فرار کرده باشد هر کشوری به او پناه بدهد با خطر مقابله جویی آمریکا روبرو خواهد شد.
I just think any country in the world that would knowingly harbor bin Laden would be out of their minds and I think they've seen what happened to the Taliban and I think that's probably a pretty good lesson.
همزمان نیروهای آمریکایی در جستجو در غارهای توربورا در کوهستانهای نزدیک مرز افغانستان و پاکستان با نیروهای ضد طالبان همکاری دارند. در خاورمیانه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد 15 پلیس فلسطینی را دستگیر کرده است. این اقدام در راستای قول یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای پایان دادن به حملات علیه اسرائیلی‌ها صورت گرفته است. تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین شامگاه سه‌شنبه 6 دفتر گروه حماس در نوار غزه را تعطیل کرد. گزارش می‌شود آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت خواسته است گفتگوها با مقامات امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین را آغاز کند. یک سازمان ناظر بر حقوق بشر به نام خانه آزادی می‌گوید حدود 41% از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که دولت‌هایشان رشته گسترده‌ای از حقوق سیاسی و مدنی را برای آنها تضمین می‌کنند. در گزارش سالانه سازمان مدافع حقوق بشر خانه آزادی 86 کشور به عنوان کشورهای آزاد ارزیابی شدند که در میان آنها کشورهای بالتیک و بیشتر کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی قرار دارند. در این گزارش 58 کشور که حدود 23% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند به عنوان نسبتاً آزاد ارزیابی شدند که این بدان مفهوم است که مردم آنها با محدودیت‌هایی در حقوق خود روبرو هستند. این کشورها شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بوسنی، مقدونیه، مولداوی، روسیه، اوکراین و یوگسلاوی می باشند. در گزارش این سازمان ناظر بر حقوق بشر، 48 کشور که حدود 35% جمعیت جهان را تشکیل می دهند به عنوان کشورهایی که آزاد نیستند ارزیابی شدند. این کشورها که به ارزیابی این گزارش، مردم آنها از حقوق اولیه سیاسی و مدنی برخوردار نیستند شامل روسیه سفید، ایران، عراق و نیز 5 جمهوری شوروی سابق در آسیای میانه هستند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است در پی ایجاد مزاحمت چند نفتی آمریکایی برای یک نفتکش ایران و متوقف کردن آن صبح چهارشنبه سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شده است. به گزارش وزارت خارجه ایران، مهدی محتشمی مدیر کل این وزارتخانه در امور آمریکا این اقدام را مغایر با مقررات بین المللی خوانده و با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن خواستار پاسخ شفاف و ارائه توضیحات قانع کننده شده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دریافت احضاریه‌های دو نماینده مجلس را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد بورقانی تایید کرده است که هیئت رئیسه مجلس احضاریه‌های حسین لقمانیان و فاطمه حقیقتجو دو نماینده مجلس را دریافت کرده است. وی روز چهارشنبه گفت اعضای هیئت رئیسه و مهدی کروبی رئیس مجلس در حال رایزنی با مقامات قوه قضاییه برای حل و فصل این دو احضاریه هستند. دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه اظهارات مخبر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد احضار 60 نماینده مجلس به دادگاه را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران این اطلاعیه در پاسخ به اظهارات محمد کاظمی نماینده مجلس صادر شده است. در این اطلاعیه آمده بیش از 5 سال است که همه امکانات ایران در دست این آقایان به گفته این اطلاعیه پر ادعا و اصلاح طلب است، اما کمترین قدمی برای رفع فقر، فساد و تبعیض برداشته نشده و معضلات اساسی جامعه زیر خروارها شعارهای بی‌مصرف و خسته کننده به فراموشی سپرده شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که افراطیون مذهبی در مشهد بار دیگر از اجرای برنامه نمایش حمیدرضا ماهی صفت طنز پرداز جلوگیری کردند. این گزارش‌ها می‌گویند برنامه گذار این نمایش طنز در پی اجتماع اعتراض‌آمیز گروهی از افراطیون مذهبی در برابر محل نمایش اجرای برنامه را لغو کرده است. گروه معترض ادعا کردند که این نمایش نسبت به اسلام و ارزش‌های مذهبی توهین‌آمیز است. و خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام قضایی در استان آذربایجان شرقی گزارش داده است مدیر مسئول هفته‌نامه شمس تبریز بعد از ظهر سه‌شنبه با سپردن 1,000,000 تومان وثیقه از زندان آزاد شده است. این مقام روز چهارشنبه گفت علی حامد ایمان روز سه‌شنبه برای 17 مورد اتهام به دادگاه احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. وی افزوده است نامبرده پس از ساعتی بازداشت بعد از ظهر همان روز با سپردن وثیقه توسط نزدیکانش از زندان آزاد شد. در همین حال ایرنا گزارش داده است مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آذربایجان شرقی لغو امتیاز و تعطیلی هفته‌نامه شمس تبریز را تکذیب کرده است.
شنوندگان عزیز، مشروح آخرین خبرها بود تا این ساعت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. ژنرال پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان فردا برای سفر رسمی 5 روزه به چین می رود. این سفر به مناسبت 50مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است. گزارش از شهرام تهرانی همکار ما در پکن.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان که فردا پنجشنبه برای دیداری 5 روزه وارد چین می‌شود، گفت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا به وی تضمین داده است که فصل جدیدی در روابط اسلام‌آباد واشنگتن پس از همکاری‌های دو طرف در مبارزه با تروریسم فصلی از ارتباطات درازمدت خواهد بود. مشرف این مطلب را در آستانه دیدار خود از چین به مناسبت 50مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان پکن و اسلام آباد بیان کرد و افزود که دیدارش از چین فرصت خوبی برای بحث و تبادل نظر در مناسبات دو جانبه و تشدید همکاری‌ها در قلمروهای مختلف و تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای بین‌المللی و توسعه منافع مشترک است. وی در مصاحبه با روزنامه چاینا دیلی چاپ پکن در پاسخ به سوالی راجع به روابط چین و پاکستان در قرن 21 گفت که چین دوست 50 ساله پاکستان است و هر دو کشور در زمینه صلح و امنیت و ثبات آسیای جنوبی و دیگر بخش‌های آسیا و اقیانوس آرام منافع مشترک دارند و پایبند اصول منشور سازمان ملل و همزیستی مسالمت‌آمیز هستند و این هرگز تغییر نخواهد کرد. وی تأکید کرد که اسلام‌آباد و پکن از مخالفان برتری طلبی منطقه‌ای و بین‌المللی هستند و همکاری‌های آنها برای حفظ و حراس از صلح منطقه و جهان اهمیت زیادی دارد. رئیس جمهور پاکستان درباره دیدگاه تا کشورش در گرم‌تر شدن روابط با غرب، بالاخص آمریکا پس از جنگ آمریکا بر ضد تروریسم و آینده روابط اسلام آباد واشنگتن گفت پاکستان در ارتباطاتش با غرب اصولاً به دنبال بحث همکاری هاست و این تصمیم را جامعه بین‌المللی هم تجدید می‌کند. مشرف افزود بسیاری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا از نتایج ناگواری که پاکستان پس از شرکت در مبارزه جهانی با تروریسم به ویژه در زمینه اقتصادی متحمل شده است آگاهند و برای حمایت اسلام آباد و کاهش مشکلات اقتصادی این کشور دست یاری به آن داده و کمک‌های کرده اند، اما باید کارهای بیشتری انجام شود. و گفت که رویداد 11 سپتامبر بار دیگر پاکستان و آمریکا را به یکدیگر نزدیک کرد و رئیس جمهور آمریکا شخصا به وی تضمین داده است که فصل جدید در روابط دو کشور فصلی درازمدت خواهد بود. با وجود آنکه مشارف از بهبود روابط با پکن میگوید، اما تحلیلگران اعتقاد دارند که با نزدیک شدن روابط اسلام آباد و واشنگتن، مناسبات چین و پاکستان تا اندازه‌ای به سردی گرایده است و تغییر این روند اکنون به تلاش هر دو طرف بستگی دارد. شهرام تهرانی، پکن.
در استرالیا عده‌ای از پناهجویان از کشورهای مختلف که در مراکز خاصی تا زمان رسیدگی به درخواستهایشان نگهداری می‌شوند، در اعتراض به شرایط موجود چند ساختمان را با آتش کشیدند. جزئیات را از جمشید عدیری در سیدنی استرالیا می‌شنویم.
در ادامه تخریب بیش از 13 ساختمان در بازداشتگاه پناهجویان وومرا در جنوب استرالیا، امروز نیز 8 ساختمان دیگر به وسیله پناهجویان در اعتراض به مدت بازداشت و شرایط بازداشتگاه به آتش کشیده شد. در این تظاهرات خشونت‌آمیز 6 نفر به شدت زخمی شدند که هم‌اکنون در بیمارستان به سر می‌برند. امروز در مقابله با تظاهرکنندگان که با سنگ و چوب و کوکتل مولوتوف به تخریب ساختمان‌ها پرداختند، از گاز اشک‌آور استفاده شد. هرچند بازداشتگاه به وسیله نیروهای پلیس و ضد شورش محاصره شده، اما از فاصله دور نیز آتش و دود در فضای بازداشتگاه قابل دیدن است. مقامات بازداشتگاه اعلام کردند که در ساعات آینده نیز در انتظار برخوردهای تازه‌ای هستند. از تعداد واقعی پناهجویان در بازداشتگاه وومرا به علت جابجایی آنها اطلاع دقیقی منتشر نمی‌شود. اما امروز آقای دارل ویلیامز، یکی از مقامات وزارت مهاجرت، اعلام کرد با 300 تن از پناهجویان مستقر در این بازداشتگاه با گاز اشک‌آور مقابله شده است. او گفت پناهجویان به این وسیله می‌خواهند به زور ویزای اقامت بگیرند. اکثریت پناهجویان را افرادی از کشورهای عراق، فلسطین، افغانستان و ایران تشکیل می‌دهند. حادثه به آتش کشیده شدن تأسیسات بازداشتگاه وومرا یک بار دیگر مسئله پناهجویان را در صدر اخبار شبکه‌های رادیو تلویزیونی و مطبوعات استرالیا قرار داده است و به ویژه طرح نامه‌ای به زبان فارسی که پناهجویان را به ناآرامی تشویق کرده است و نمایش صحنه‌هایی از خوابگاه‌ها و کامپیوترهای سوخته شده و تأسیسات تخریب شده که برآورد آن بالغ بر 2 میلیون دلار می شود، دولت آقای جان هاوارد را در موضع مناسبتری قرار داده تا همچنان بر عقاید سخت گیرانه خود در مورد پناهجویان پافشاری کند و شرایط سخت زندگی پناهجویان در بازداشتگاه ها و قوانین جدید مهاجرت تحت شعاع قرار گیرد. قوانین جدید مهاجرت در استرالیا که از آغاز سال نو به مورد اجرا گذاشته می شود، امکان ورود پناهجویان را به طور غیرقانونی به خاک استرالیا محدود می کند و دست دولت را برای بازگرداندن این گونه پناهجویان به طور قانونی باز می گذارد. برای مثال جزایر کریسمس آیلند در منطقه علیه آبهای شمالی استرالیا که معمولاً کشتیها پناهجویان را در آنجا پیاده می کردند، از این پس هرچند جزء خاک استرالیا محسوب می شوند، اما از نظر قانونی دولت استرالیا می تواند پناهجویان را از آن نقطه مجبور به بازگشت نماید. در قانون جدید مهاجرت دولت استرالیا مجاز خواهد بود کشتی‌های نزدیک به آب‌های استرالیا را متوقف کند و به بازرسی بپردازد. مجازات قاچاقچیان انسان که تاکنون 5 سال حبس بود به 8 تا 12 سال افزایش یافته است. پناهجویان که حق داشتند تا 3 مرحله برای اقامت در استرالیا به دادگاه مراجعه کنند، مطابق قانون جدید حق فرجام خواهی ندارند و طرح شکایت آنان به 2 مرحله تقلیل یافته است. همان گونه که آقای جان هاوارد در واکنش به تظاهرات خشونتبار پناهجویان وومرا اعلام کرد، ما به حرکت‌های خشونت‌بار سازمان یافته تن نمی‌دهیم، در قانون جدید هر گونه اقدام جمعی پناهجویان ممنوع شده است. از سوی دیگر اقدامات بشردوستانه سازمان‌های مستقل و نیروهای ترقی‌خواه همچنان بر علیه شرایط سخت بازداشتگاه‌های پناهجویان در استرالیا ادامه دارد و در پی قطعنامه‌های دانشجویی و اعلامیه‌های روانشناسان، کلیسای کاتولیک استرالیا نیز خواستار بهبود وضع پناهجویان شده است. سرنوشت پناهجویان در استرالیا مشکل تأسف‌آوری است که هر از گاه به صورتی خود می نماید. حتی وزیر مهاجرت رقیب دولت آقای هاوارد نیز امروز اعلام کرد به زمان اقامت پناهجویان در بازداشتگاه ها باید توجه شود، اما من هیچ جواب قانع کننده‌ای برای این مشکل ندارم. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. یک خبر علمی به نظر میرسد برای درمان یک بیماری ارثی شایع در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و کشورهای خاورمیانه درمان جدیدی پیدا شده است. در این کشورها میلیون ها نفر به بیماری که به کمخونی داسی شکل معروف است دچار هستند. فاطمه امان همکار ما گفتگوی دارد با دکتر ناهید طیبی، پژوهشگر مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، درباره این بیماری.
دانشمندان دانشگاه هاروارد آمریکا هفته گذشته اعلام کردند که آزمایش‌های موفقیت‌آمیزی را در زمینه ژن‌درمانی بیماری کمخونی داسی شکل یا سیکل سل آنیمیا انجام دادند. این بیماری یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کمخونی در آفریقا، خاورمیانه، ایران، پاکستان و کشورهای خلیج است. آزمایش‌های این گروه پژوهشی که در موش نتیجه رضایت بخش داده، امیدهای زیادی را برای درمان میلیون‌ها نفر در کشورهای جهان سوم به وجود آورده است. دکتر ناهید طیبی، پژوهشگر مؤسسه ملی بهداشت آمریکا.
این بیماری خونی به صورت مغلوب هست، یعنی والدین، پدر و مادر باید ناقل این بیماری باشند تا بچه بیماری را داشته باشه. بیماری هست که تغییر ژنتیکی در ساختمان شیمیایی پروتئین تشکیل دهنده هموگلوبین ایجاد میشه و همین تغییر کوچک باعث میشه که شکل گلبول‌های قرمز خون از اون حالت کروی و دایره شکل به شکل داسی تبدیل بشه. وقتی که به شکل داس تبدیل بشه، دیگه مقدار اکسیژنی که میتونه منتقل بکنه از روی به لایه‌های مختلف بدن کافی نیست و همیشه بدن با کمبود اکسیژن مواجهه.
فراوانی بیماری کمخونی داسی شکل به حدی است که تنها در آمریکا 2 میلیون نفر که اکثریت آن را سیاهان تشکیل می‌دهند ناقل این بیماری هستند. در آفریقا این رقم بالاتر است. به عنوان نمونه در سال 1988 از 5 میلیون نوزاد متولد شده در نیجریه 90,000 بیمار و 1.1 میلیون ناقل این بیماری بودند.
این بیماری فراوانیش در ناحیه‌های جغرافیایی مختلف دنیا فرق میکنه و متاسفانه یکی از بیماری‌های به نوعی میشه گفت جهان سوم شناخته شده. در آفریقا بسیار بالا و در خاورمیانه تعداد افرادی که مبتلا به این بیماری هستند بالاست. آخرین آماری که من دیدم در ناحیه کالیفرنیا امریکا گرفته شده، نشون داده شده که در سیاهان امریکایی از هر 14 نفر یه نفر ناقل این بیماری است و از هر 700 تا بچه که به دنیا میاد یه دونشون این بیماری رو داره. افرادی که پدر مادر خاورمیانه ای دارن یا مال مدل ایست هستن، از هر 360 بچه که به دنیا اومده یکیشون ناقل این بیماری هست.
سهم ایران نیز به خصوص در مناطق جنوب کشور از مبتلایان و ناقلین بیماری کمخونی داسی شکل کم نیست. دکتر ناهید طیبی، ژنتیک دان.
تا اونجا که من یادم میاد در سالهای 1975-74 که یک انستیتوت ژنتیک در دانشگاه جون نیشاپور سابق و دانشگاه چمران فعلی ایجاد شد، این مرکز تقریبا اولین جاهایی بود که تشخیص این بیماری رو انجام میداد، به این شکل که ما بیمارانی که مبتلا به بیماری خونی بودن به وسیله پزشکا معرفی میشدن و تشخیص داده میشد که آیا اینا واقعا سیکل سل دارن یا نه. یک آزمایش الکتروفورز بود که خون اینها رو آزمایش میکردیم و میفهمیدیم که آیا اینا ناقل هستن یا مبتلا به بیماری هستن.
این مثلا ازدواج های فامیلی هم توی گسترش بیشترش، توی رایج بودنش تاثیر داره؟
100%. به دلیل اینکه توی قبایل افریقایی و توی کشورهای منطقه خلیج فارس به دلیل اینکه روابط فامیلی و قبیله‌ای خیلی رایجه، در نتیجه ازدواج های فامیلی همونجور که عقد دخترم و پسرم و تو آسمون بسته است و اینا، باعث فراوانی این مریضی میشه.
کار این دانشمندای دانشگاه هاروارد اینجوری بوده که از یک نوع ویروس ناقص HIV یا ویروس ایدز استفاده کردن برای این. یعنی اومدن پروتئینای خطرناک ویروس HIV رو برداشتن، ژن سالم هموگلوبین رو گذاشتن توی این
آرنه
و این رو منتقل کردن به سلولای موشایی که حالا بیمار هستن.
بله،
خطرناک نیست از ویروس HIV برای این استفاده کردن؟
نه به هیچ وجه، چون برای ژن درمانی ما همیشه احتیاج داریم به یه منتقل کننده. برای انتقال یک ژن سالم به سلول از ناقل‌های رتروویرال و یا آرنه استفاده می‌کنن که ویروس HIV هم یکی از همون رتروویرال‌ها هست. تعدادی از ژن‌های این ویروس رو که نیازی ندارن بهش، اونها رو برمی‌دارن و ژن مورد نظرشون جایگزین می‌کنن. ویروس ایدز به عنوان یک ویروس فقط عمل انتقال این ژن سالم را انجام میده، یعنی کاری نمیتونه، یعنی پروتئینی به عنوان ویروس تولید نمیکنه که به اصطلاح باعث بیماری ایدز چیزی بشه و فقط یک عامل منتقل کننده به ژن سالم هست.
آزمایش های انجام شده نشان میدهد که تنها یک بار انتقال ژن برای حداقل 10 ماه کافی است. این مدت در مقیاس موفقیت ژن درمانی بسیار طولانی و امیدوارکننده است. دکتر ناهید طیبی میگوید میان موفقیت ژن درمانی در موش و عملی ساختن این شیوه درمان در مورد انسان راه درازی است، اما به هر حال این اولین قدم برای درمان ژنتیکی یکی از بیماری هایی است که میلیون ها انسان در محروم ترین نقاط جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند و هیچ درمان دیگری برای آن وجود ندارد.
کاری که این گروه انجام دادن کار بسیار جالبی هست که امیدواریم در مورد انسان انجام بشه و بتونن این بیماری رو به وسیله ژن درمانی کنترل کنن.
امید به درمان بیماری کمخونی داسی شکل با ژن درمانی، گزارشی از فاطمه امان. و ژیلبر بکو، خواننده و ترانه‌ساز مشهور فرانسه، در سن 74 سالگی در پاریس بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشت. ژیلبر بکو با بیش از 400 آهنگ خواننده‌ای فراموش ناشدنی برای هم است. جان خاکزاد و ژیلبر بکو.
Que Paris c'est loin de la place Masséna et du conservatoire. C'est la terre promise pour ceux qui croient autant des cerises. Oh, que Paris c'est grand, avec son métro plein de pigeons voyageurs.
ژیلبر بکو، خواننده مشهور فرانسه، خواننده‌ای که لقب آقای 100,000 بوت را به خود اختصاص داده بود و نه تنها در فرانسه بلکه در دورافتاده ترین نقاط جهان نیز در قلب‌های دوستدارانش جای گرفته بود، روز سه‌شنبه در پاریس خاموش شد. خواننده‌ای که طی بیش از 50 سال فعالیت هنری دائم بیش از 400 ترانه را به یادگار گذاشت. ترانه‌هایی چون نتالی در سال 1964، ترانه‌ای درباره دختر راهنمای روس که او را در مسکو به گردش برده بود. ترانه امنتنان، حالا و یا آنچه که اهمیت دارد، گل سرخ است که از مرزهای فرانسه گذشتند و خوانندگان مشهور جهان ترانه های ژیلبر بکو را به زبان های مختلف اجرا کردند. فرانسوا سیلی که نام مستعار ژیلبر بکو را برای فعالیت هنری برگزید، در 24 ماه اکتبر سال 1927 میلادی در شهر تولون در جنوب فرانسه دیده بر جهان گشود. او دوبار ازدواج کرد که ثمره آن 6 فرزند است. ژیلبر بکو در سال 1993 یک کودک یتیم لاوس را نیز به فرزندی قبول کرد. مرد 100,000 ولت در کنسرت‌هایش آنچنان هیجانی در شنوندگان ترانه‌هایش ایجاد می‌کرد که اکثر صندلی‌ها بر اثر پایکوبی و رقص دوستدارانش شکسته می‌شد. ژیلبر بکو پس از ابتلا به بیماری سرطان ریه، زندگی در یک قایق در کنار رودخانه سن را برگزید و روز سه‌شنبه در همین قایق دیده از جهان فروب است. قرار است روز جمعه مراسم یاد بوده او در ساعت 10:30 در کلیسای پرشکوه مدلن پاریس برگزار شود و سپس جسد او در کنار جسد صدها هنرمند دیگر در گورستان تاریخی پرلشز پاریس به خاک سپرده خواهد شد. روز چهارشنبه پیچ هر رادیو را در فرانسه بگردانید، صدای ترانه های ژیلبر بکو را می شنوید.
ما پرمیر شانسون J'ai pas fini pourtant longtemps au long de mes nuits. Je l'avais rêvé, je l'avais rêvé. C'était pour mon tout premier roman, pour une vraie femme de 30 ans. Inespéré, inespéré. Elle disait quoi? Je me rappelle pas. Même pas le thème. Mais je le disais, sûrement, je t'aime. Ma première chanson, c'était son nom. Il a disparu de l'horizon. Je l'ai pas chanté. Je l'ai pas chanté. Tiens, ça me revient, ça d'un bonbon. Non, c'est trop loin. Oui, elle disait, sûrement, je t'aime. Je t'aime.
ژیلبر بکو خواننده فرانسوی که در سن 74 سالگی در پاریس درگذشت. در همین جا من به اتفاق همکارانم با همه شما خداحافظی میکنم. ساعت سوم برنامه ما تا دقایقی دیگر با نازی عظیما آغاز میشود. تا آن موقع خدا نگهدار و شب بخیر.
En tout cas, il y avait calanque, bateau à voile, oh, c'était génial, comme une danse pour les vacances qui meurent avec l'été, déshabillés, envolés comme un ballon. Petite chanson. Je t'aime. Des mots difficiles à dire. Griffonner.
dans le délire et qui se perd. Hein? C'était superbe, petite musique, mais pas des filles.